بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستم که افتخار شرکت در جمع پیشکسوتان ورزش کشور همکاران خوبمون در وزارت ورزش و جوانان در این ایام عزیز نصیبم شد. تذکر میگم ملت پیامبر بزرگ اسلام رو و تذکر میگم شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام گرامون دارم، یاد به خاطره شهدای گرامقدر انقلاب به ویژه شهدای دولت بلخص شهید بزرگوار، شهید جایی، شهید بابلر و شهید رئیسی را صمیمانه تشکر میکنم از آقای هاشمی که در گزارش کوتاهی که دادن ما در جریان بخشی از فعالیت ها و تلاش های ایشون در این وزارتخانه محب و کلیدی داشتن. چرا که خداوند اجر ایشون رو بده و در هر سنگری که در خدمت مردم و نظام هستن با توفیق الهی روبرو باشن. مجدداً تبریک میگم به قهرمانان و پهلوانان عزیز رو در المپیک پاریس که واقعا حماسه های ارزشمند و بیادماندنی رو خلق کردن و باعث نشاط و شادابی کشور شدن و برای عزیزانمون در پارالمپیک هم آرزوی توفیق بیشتری رو داریم. خوشحال هستم که برادر بزرگواری مسئولیت این دو بخش مهم رو به عهده گرفت که برای همه شماها آشناست. ترک کردن مجلس و واگذاری نمایندگی مردم کار سنگینی است. آدم میثاقی با مردم میبنده که این لطف ایشون و مردم عزیز و خوب انزلیمون که با پیشنهاد رئیس جمهور محترم مخالفت نکردن برای ما خیلی ارزشمند هست و پیام کلیش اهمیتی است که دولت چهاردهم، دولت وفاق ملی به این بخش یا این دو بخش در حقیقت میذاره. که من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر دنیا مالی که از چهره های خدوم پرتلاش با یک رویکرد و نگاه راهبردی در همه اموری که چون تا به حال مسئولیت داشتم. من افتخارم آشنایی و همکاری با ایشون هست از اوایل دهه 80 بوده، 20 چند سال که ارادت دارم خدمت ایشون همکاری داشتیم و شهادت میدم که در هر بخشی که خدمت کردم موفق بودم و انشالله در این سنگر جدید و مهم هم با توفیقات الهی روبرو خواهند بود. حالا این نکته ای که در فرمایشات آقای دکتر هاشمی هم بود من اشاره بکنم که چرا وزارت ورزش و جوانان. ببینید هر دو بخش بخش مهم و ستادی است. مأموریت وزارت خانه ای نه به ورزش میچسبد نه به جوانان و معمولا اموری که فرا بخشی است در قالب سازمان هایی که به بالاترین رأس حکومت متصل هست ساماندهی میشه تا بهتر بتونه راهبرداشو دنبال کنه و از همه امکانات کشور استفاده کنه. حالا به دلایلی این دو بخش مهم ادغام شدن که تا اونجا که من اطلاع دارم عملا هم خیلی ادغام نشدن، الحاق شدن اگر بپذیریم. بنابراین این که حالا با هم باشند یا نباشند امروز بحث اصلی نیست، بحث ثانویه هست. تشکیلات هدف نیست، تشکیلات به سرسازی برای خدمتگذاری است. پس نباید خدای نکرده در خم و چم تشکیلات بمانیم که یه دفعه ببینیم دو سال از عمر مدیریتمون رفت و تازه هنوز در این بحث بکنیم تو مجلس که سازمان باشد یا وزارت باشد. این دو سازمان ویژگیشون خروجی مشترکیه که دارد، که عموما خروجی نرم افزار، حالا نکاتی رو من یادداشت کردم تیتوار میگم، که خروجی این دو بخش یا این دو سازمان نشاط اجتماعی، شادابی جامعه، خلاقیت، امید آفرینی در جامعه، مقابله با آسیب های اجتماعی که واقعا بحث بسیار مهمی است، حالا فرصت نیست که باز کنیم، ان شاء الله در فرصت های بعدی با تو این زمینه بحث کنیم، ارتقای سلامت روانی جامعه، که همه اینها واقعا ما با مشکلاتی امروز روبرو هستیم، و اگر این دو بخش یا این دو سازمان مأموریت خودش رو خوب انجام بدن، مطمئنا تو این محورها و این نکات دستاوردهای ارزشمندی خواهیم داشت. کاهش هزینه های ملی و اجتماعی، یعنی فساد اجتماعی، ما بر این باوریم که راهکار و راه حلش برخوردهای سخت نیست، برخورد سخت و فیزیکی نتیجه معکوس میده، این تجربه انسان در همه عالم در همه دنیا، ما که نمیخوام روش جدید خلق کنیم، اما با روش های نرم، روش هایی که در ذات این دو سازمان هست، میشه به مقابله با آسیب های اجتماعی پرداخت. قهرمان پروری، که البته من دوست دارم به جای قهرمان پروری همیشه از واژه پهلوان پروری، که در ذات پهلوان پروری نگاه فرهنگی و اصالت فرهنگی که ما به ورزش اعتقاد داریم، در فرهنگ ما وقتی اسم یک پهلوان برده میشد، به مردم احساس امنیت میداد، احساس آرامش میداد، ملجع بود. ما در همه ورزشامون، نمیگیم ورزش‌های سنتمون، حتی در ورزش‌های مدرن هم راهبردی که باید دنبال کنیم پهلوان پروری باشه. بله، در صحنه بین‌المللی هم اگر ایجاب کنه ما شکست می‌خوریم، آگاهانه شکست می‌خوریم. در تاریخ ورزش ما یک مورد دو مورد نیست از این مسائل. اگر رقیب ما آسیب دیده باشه رعایت میکنیم. در صحنه اخیر در المپیک دیدیم که چه حرکت غیر اخلاقی با قهرمان ما شد، که بیایم روی نقطه ضعفش فشار وارد کنیم. این در ذات فرهنگ ما نبوده. بنابراین ما بیشتر باید در همه زمینه ها پهلوان پروری رو مطرح کنیم. و برای اینکه موفق باشیم نباید هیچ وقت نگاهمون بخشی باشه. اگر برای باشه به اتکای منابع دولتی کار بکنیم، از امروز مشخصه که دیگه من وقت خواهش میکنم از آقای دنیا مالی که هیچ وعده‌ای به مردم ندن، چون هیچ داشت اتفاق نمیفته. ولی اگر اتکامون مردم باشن، در هر دو بخش میتونیم موفق باشیم. اولا مردم باشن، NGOها، سازمانهای مردم نهاد، که تجربه 40 ساله گذشته کشورمون هم اینه، هر وقت ما اتکامون به مردم بوده، به تشکل‌های مردمی، حالا گاهی تشکل‌های رسمی مردمی، گاهی مثل جبهه نه، تشکلی نبود، مردم بودن. یواش یواش بعد از 8 سال دفاع مقدس که نقش برجسته مردم در مقابل نقش حاکمیت خودشان نشون داد، به سمت بسیج و عناوین دیگه رفتیم. بعد اتکامون NGO ها و مردم باشن، اون طرف هم منابع کل دولت، منابع کل کشور، اشاره به بس ورزش داشتن. همیشه در مثال میگیم سالونی در یک نهاد دولتی ایجاد شده با امکاناتی در هفته 5 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت استفاده میشه. چگونگی استفاده در ساعتی که استفاده نمیشه در اون 40 چند ساعتش برنامه نداشتیم. به نظر میسته که راهبردی که باید دنبال کنیم چگونگی استفاده از امکانات کشور در هر دو بخش، چه در ارتباط با امور جوانان و چه در ارتباط با ورزش. در ارتباط با ورزش حالا من نکاتی رو جا نوشته بودم که یه بار دیگه هم در گذشته در خدمت شما بودیم، زمانی که سند جامعه ورزش سال 83-84 بود، درسته تصویب میشد. من واقعا نمیخوام اینجا آیه یأس بخونم تو مراسم معارفه، آیه یأس خوندن تو شورای عالی باید دعوا کنیم، که دعوا میکنیم انشاءالله. اینجا میخوام تشکر کنیم و قدردانی. نکته ای که آقای دکتر هاشمی مطرح فرمودن، اگر این باشه من صمیمانه تشکر میکنم که تکلیف دولت رو برای 4 سال روشن کردید. ببینید ما در سند جامعه ورزش برآورد این بود که سهم افراد حدود 55 صدم متر مربع بود و انتظار داشتیم به 1 برسه. گزارشی که من الان دارم 78 صدم متر مربع است. جناب آقای دکتر هاشمی گفتن 2 متر خورده ای. اگر این باشه تشکر دیگه، شما دست از با کارهای سخت افزاری بردارید. یه مقدار بریم روی تجهیزات که من خواهش می‌کنم آقای دکتر دنیا مالی اینا روشن کنن که امروز سرانه ورزش در کشور چقدره؟ آیا 78 صدم هست؟ آیا به 1 که بنا بود در پایان برنامه 4 برسیم رسیدیم؟ یا آیا الان 174 میلیون متر مربع مساحت در فضا در اختیار هست که میشه سرانه حدود 2 متر دو کوچولو کمتر میشه؟ کدوم هست؟ که اگر 2 متر باشه ما دیگه در طول 4 سال سرمایه گذاری جدید نباید بکنیم، با تکمیل کنیم. بله فضاهایی که اشاره فرمودن 80%، 70%، 60% پیشرفت داشته، یا یک کلنگی زده شده در یک سفری بعد فراموش شده، اونا رو تکمیل کنیم. اگر نه ببینید مطالبه ای که ورزشکاران بزرگ ما حداقل 20 سال گذشته کردن، آیا یک استودیو مثل استودیو آزادی برای کشور ما برای 80 میلیون کفایت میکنه؟ یا یک فضای بزرگتر و جامعتر و فراگیرتری رو نیاز داریم؟ اینو مسئله است که من خواهش میکنم دنبال کنید. حالا در بسای شورای عالی است، ما در هر 3 زمینه ورزش های، حالا من بگم 4 زمینه بهتره، 1 زمینه شده نمیخوام تو این دستبنده بیارم، ورزش های سنتی و ملی ما که اصلا تکلیف هممون هست، تقویت اونها، حمایت از اونها که فرهنگ سازند ورزش های ملی ما، واقعا باید به طور جدی عنایت بشه. حالا تو تقسیم بندی های رایج ورزش های همگانی قطعا باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیره. سلامت جامعه در گروه عنایت به ورزش های همگانی هست. ورزش های قهرمانی، خب خوشبختانه امروز دیگه کسی مخالف نیست. در گذشته ما چالش هایی داشتیم که اصلا چرا در صحنه های بین المللی حضور پیدا بکنیم، چه ضرورت به حضور داره؟ امروز همه پذیرفتن که یک جوان قهرمان ما که به افتخار مدال طلا نائل میشه چه نشاطی رو تو کشور ایجاد میکنه. باید توصیه بشه. اما من خواهشم از دکتر دنیا مالی که تو این زمینه ها به بحث های فرهنگی یا پیوست های فرهنگی بپذیریم. قهرمان ما با در صحنه های بین المللی هم الگوی فرهنگی نه برای مردم ما، برای دنیا باشه. چه تفاوتیه بین ورزشکاری که در یک کشور اسلامی و فرهنگی مثل ایران هست یا کشور دیگه؟ آیا تفاوتی میکنه یا نه؟ ما اعتقاد داریم تفاوت میکنه. غیر از اون روی قهرمانی که ایجاد میکنه مدار اول میگیره، باید معرف عقبه فرهنگی خودش باشه. ورزش های حرفه‌ای واقعا با توجه بشه. ببینید یه چالش جدی بود در ورزش های حرفه‌ای مدت ها در کشور که اگر دولت کمک نکنه، دولت کار نکنه، ورزش حرفه‌ای شکل نمیگیره. اولا ببینید در دنیا محوریت ورزش های حرفه‌ای مردم هستن، دولت ها نیستن. دولت ها کمک میکنن، باید هم بکنن. و خوشبختانه اشاره فرمودم با این اقدامات اخیری که در کشور ما در مورد 2 تا تیم بزرگ و عزیز ما انجام شد، به نظرم پایه‌گذاری توجه به ورزش حرفه‌ای محکم‌تر شد و آمادگی بیشتر، به شرطی که ما راهبرد توسعه ورزش‌های حرفه‌ای رو داشته باشیم. اشاره در هر 3 زمینه یا هر 4 زمینه اگر بخوایم ورزش های ملی و سنتیمونم رو در کنار این مقولات قرار بدیم. راه بردی که من فکر کنم در این 4 سال آقای دکتر دنیا مالی باید داشته باشن، خوشبختانه با اقدامات خوبی که در هر 2 بخش شده در دولت های گذشته که من صمیمانه تشکر میکنم، اولا ارتقای جایگاه ورزش از در کشور و بعد پاسخ به مطالبات جوانان در زمینه های مختلف. حالا ارتقای جایگاه ورزش یکیش ممکنه حضور در صحنه های بین الملل باشه، چون اگر اینا رو کم می نکنیم در حرف بماند همیشه میگیم خیلی خوبیم، از هم عالم بهتریم. به هر حال سند چشمانداز رو ما به عنوان میثاق ملی همه بخش ها هنوز باید اجرایی کنیم. سندی که 19 سال پیش تصویب شد و بنا بود در سال آینده یعنی سال 1404 جایگاه اول را در منطقه داشته باشیم در همه زمینه ها از جمله ورزش. حالا شما ببینید جایگاه بود در ورزش نسبت به این هدف گذاری کجاست. پس این میشه به نظرم هدف کمی که باید همه برنامه ریزی ها راورد ها در چارچوب این سند باشه و سند برنامه هفتم کشور که این روزها دولت درگیر تدوین آیین‌نامه ها و دستور عمل هاش هست و من خواهش میکنم آقای دکتر دنیاباری هم به طور جدی این آیین‌نامه ها رو تدوین کنم با توجه به افق چشمانداز که باید به جایگاه اول برسیم. بعضا اصلاحات ساختاری لازم هست انجام بگیره، ولی این میثاق یادمون نره که اشاره به المپیک شد. من پیشنهادم این است تو دولت هم به آقای هاشمی عرض کردم برای یه گزارشی هم به ما بدن آماده شده. بعد ما بحث این بود که در المپیک پاریس تشکر میکنیم واقعا عزیزانمون دستاورد خوبی داشتن. اگر بخوایم این دستاورد از نظر کمیت، حالا کیفیت که شما کار میکنید، کمیت ما دولتی باید بکنیم، بخوایم جایگاه بهتری داشته باشیم چه امکاناتی میخوایم؟ به خصوص در لس آنجلس هم هست، اونجا انگیزه برای قهرمانای ما برای جنگیدن خیلی بالاتره. اینا همه ما میدونیم که تو صحنه‌های ورزشی مختلف دیدیم. مثلا میگیم رتبه زیر 15 داشته باشیم. حالا من میخواستم یه رقمی بگم، دیدم اینجا بیرونم میکنه دیگه، بگم یه رقمی نه، از 22 بیاید مثلا 15 14 خب نزدیک بودی میرسیدید. حالا پس میخوایم بگیم یه رقمی، چه کار میخوایم بکنیم؟ ما چه کمکی بکنیم به شما که رتبه و هرچی عددش هم باقی آقای دکتر بررسی کنم بیاد. به خصوص میگم در جایی هم هست که ما اعتقاد داریم جوانان ما بیشتر از اندام کنن، بیشتر خودشونو نشون بدن. برای در ورزش ما در خدمت هستیم واقعا در همه زمینه ها. در مورد جوانان ببینید کارهای خوبی شده، ولی واقعیت اینه که امروز مطالبات جوانان رو ما نتوانست پاسخگو باشیم. ما متاسفانه بعضا هنرمون صورت مسئله پاک کردن بوده. نمیشه با صورت مسئله پاک کردن جوان رو قانع کرد. در زمینهای مختلف جوانان مطالباتی دارن که به نظرم باید با جدیت این مسائل جوانها که سرمایه ملی و آینده سازان کشور هستند، جوانان نوجوانان و جوانانی که امروز در موردشون صحبت میکنیم در چند سال آینده مسئولیت اداره کشور به عهده‌شون هست. چه ویژگی هایی نیاز هست وقتی میخواد کشور رو اداره بکنه؟ برای امروز ما باید اونا رو برشون فراهم کنیم که بتونیم انشالله از جوانان جد اهداف کلیمون و رابردهای کلی استفاده بشه. خب امروز با مشکلاتی در زمینه جوانان روبرو هستیم که من بیشتر بخوام باز نرم افزاریش رو مطرح کنم، ما توانمندسازی جوانان نخبه و شایسته برای ورود به بازار کار. ما رابردی که داریم خدای دکتر دنیامالی هم مطرح کردم، ببینید واقعیت امروز ما شعار نمیدیم جوانگرایی، اعتقاد داریم، ولی اون طرف هم در مقابل مردم مسئولیت داریم. نمیشه اداره امور کلیدی کشور رو به جوانی که نمیدانیم موفق میشه یا نه، یعنی عقبه اجرایی یا تضمین توانمندیش رو ما نداریم بدیم. پس ما باید تعدادی از جوانان رو برای مدیریت میانی و بالاتر کشور برای 4 سال آینده آماده کنیم. یه پروژه ملی خواهیم داشت که قطعا سازمان جوانان باید به طور جدی درگیر بشه. حالا یه تعدادی چند صد نفر رو من مطرح کردم تا ببینیم چه تعداد جوانان مستعد نخبه و برجسته از سراسر کشور، اولا نه فقط در تهران که معمولا دایره دید مسئول اغلب شعای تهران رو در بر میگیره، در سراسر کشور و صرفا بر اساس توانایی و شایستگی و ویژگی های اخلاقیشون، نه وابستگی های سیاسی، گرایش های سیاسیشون. چون به هر حال دولت آینده نمیدونیم دولت چه تفکر سیاسی داره، باید یه افرادی تربیت بشه که مستقل از دیدگاه دولت بتونن در خدمت دولت باشن. بتونیم چند صد نفر رو که بتونن پست های میانی به بالا رو بگیرن، یعنی به راحتی مثلا در وزارت ورزش وقتی میخوان معاون انتخاب کنید، به راحتی 10 تا آدم شایسته برجسته باشه، بین اونها بتونید یکی انتخاب کنید که کار سختیه. نه اینکه چراغ برداریم این ور اون ور از جاهای تاریک ببینیم آیا میتونیم یه نفر رو پیدا کنیم. وقتی میذارید بلافاصله موزگیری ها شروع میشه. دیدید دیگه فضای مجازی هم امروز هست، یک کلاغ چه کلاغ هم میکنن، یه ظرف کوچیک یه گهری مدیری که میذاریم داره اینا میبرن عرش خدا. یه تعدادی رو اینو میخوام جز وظایف به نظرم سازمان باید باشه که اینا دنبال کنن. مشکلاتی که امروز دارن تو این وعده سر خرمن است، میگن جوان ها بگن وعده سر خرمن، نه امروز مطالباتی دارن. مسئله ازدواج جوان هامون، مسئله مسکن جوان ها، اشتغال جوان ها. الان نرخ بیکاری در نسل جوان بالای 20% از متوسط کشور خیلی بالاتره. باید با سازوکارهایی و سازمانهایی انشاءالله این مسائل رو دنبال کنیم. دو سه نکته رو اشاره کنم. من خواهشم اینه که اولا دو تا شورای مهمی که دارید، احتمالا هر دوشم من باید افتخار داشته باشم در خدمتون باشم، جدی جلساتش تشکیل بشه، منم شرکت میکنم. شورای عالی جوانان که اون دورم شورایی که سال یه بار تشکیل میشد یا دو سال یه بار، من در دو ماه یه بار اون زمان فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دو ماه یه بار تشکیل میدادیم، واقعا هم روند خوبی داشته. من خواهش میکنم به طور جدی شورای جوانان و شورای ورزش تشکیل بشه. اونجا جای بحثای تخصصی و فنی هست، حضور وزرا و مسئولین دیگر هم به این دلیل هست که بتونیم از امکانات اونها برای برنامه شما استفاده کنیم. ببینید یه تعداد از جوانهای عزیز ما که مربوط به شماست به هر دلیل مهاجرت کردن، حالا رفته قهرمان شده، جوگیر شده، جوان بوده، یا از قبل برنامه‌ریزی کردن، اصلا وارد دلیلش نشیم. امروز این عزیزان ما در خدمتشون نیستیم. خواهش میکنم به طور جدی برای بازگرداندنشون برنامه‌ریزی کنیم، با مکانیزم‌های تشویقی و با احترام بتونیم این جوانان عزیز که مهاجرت کردن رو افتخار کنیم که در کشور هستن و اونم افتخار کنن که در وطن خودشون میتونن کار رو دنبال کنن و انشاءالله بتونیم از وجود این عزیزان هم استفاده کنیم. طرح آمایش که اشاره هم شد، من باز میخوام تأکید کنم خیلی مسئله مهمی. خوشبختانه بعد از چند برنامه 5 ساله که اجرا شده، ضرورت طرح آمایش، یعنی ما کشور رو یک پارچه و یک جا ببینیم. ببینید همیشه در بحث‌های جدی که ما داشتیم از قبل از انقلاب، نیمه شرقی کشور بود نسبت به نیمه غربی کشور معضلات و مشکلاتی داشت، به خصوص بخش بیشتر کویر ما در قسمت شرقی قرار می گرفت که نحوه و چگونگی توسعه این بخش به چه صورت هست. خوشبختانه با اقداماتی که در 5-6 برنامه اخیر حالا بدون هماهنگی انجام گرفته، اون سوالاتی که به طور جدی مثلا دهه اول انقلاب یا دهه 50 در کشور مطرح بود دیگه منتفیه. می توانیم یک توسعه جامع و پایدار رو در چارچوب طرح آمایش در کشور داشته باشیم که همه امکانات متمرکز نشه در چند تا مرکز استان. به خصوص با این کار یکی از وظایفی که سازمان جوانان داره کشف استعدادهاست. گاهی در فلان روستای محروم یک استعداد بی‌نظیر و برجسته وجود داره که ما باید رو کشفش کنیم. و در ورزش این یک مسئله مهمیه به نظرم، اگر یک طرح راهبردی داشته باشیم برای استعدادیابی در مقاطعی، ببینید در یک دو رشته‌ای که در این مقطعی این کار شد، هنوز داریم آثار مثبتش رو در میدانهای بین المللی میبینیم. اولا نباید محدود بشه به یکی درشته، بعدم نباید محدود بشه فقط به ورزش. در زمینهای علمی، در زمینهای هنری، در زمینهای ورزشی ما باید طرحهایی داشته باشیم که استعدادیابی کنیم و با توجه به استعدادها اینا رو شکوفا کنیم. دیپلماسی ورزش امروز به نظرم نقش مهمی رو در دیپلماسی عمومی یا سیاسی داره. تجربه خیلی از کشورها همین هست، کشورهایی که با هم خیلی دعوا داشتن گاهی با یک مسابقه فوتبال یا مسابقه پینگ پنگ میرن به سمت حل مسائل، که من خواهش می‌کنم دیپلماسی ورزشی هم رو بیشتر توجه بشه. خب من یکم بحثم رو میخوام کوتاه کنم، حالا انشاءالله چون شورای عالی هم خواهیم داشت انشاءالله در اونجا در خدمت خواهیم بود. بله بود بله بله اونا ما ببینید شما آماده کنید واقعا شوراهایی که تو این دوره انشاءالله امیدوار هستم شوراهای عالی که قانونی هست رو ما با فعال کردن شوراها از ظرفیت قانونیش استفاده کنیم که بتونیم انشاءالله سریعتر برنامه ها رو جلو بریم. برای من مجدد از برادر عزیزم جناب آقای هاشمی به خاطر همه زحمات و تلاششون تشکر میکنم و تشکر ویژه دارم از برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر دنیا مالی که این مسئولیت رو پذیرفتن. انشاءالله خداوند به ایشون هم توفیق بده که بتونن قدم های بلندی رو بردارن و باز از اینکه خدمت شما بزرگان ورزش و پیشکسوتا رسیدم تشکر میکنم. انشاءالله که همیشه سعی و صالح و در پناه خدای بزرگ باشید.